حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على نير الأعظم حبيب قلوب العالمين، العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرزين، ولعنة الله على القوم الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل أهل بيتي كسفينة نوح، ومن ركب فيها نجا، ومن تخلف عنها غرق. شب اول این مجلس است، محرم سال 96، در مجلس و منزل جناب آقای جلائی در شهر دارالعباده یزد. موضوع بحث ما در این دهه شرح حدیث پیامبر بزرگوار اسلام در مورد اهل بیت، به خاطر اینکه بحث خیلی گسترده است و در طول این چند سالی که من خدمت شما بودم غالبا نتونستیم بحثی رو که شروع کردیم تمام کنیم، انشالله به یمن برکت وجود مقدس امام زمان بتونیم این نکته رو و این حدیث رو در حد توانمون تبیین بکنیم. لذا برای این که من بدون مقدمه وارد بحث بشم، یه صلوات حسینی بلند خط بفرمایید. یکی از تکنیک های تدریس و تربیت استفاده کردن از تمثیل. مثال هرچه دقیق تر باشه تأثیر آن بیشتره. بعضی از مثال ها ارزش علمی نداره، بعضی از مثال ها کوچه بازاریه، بعضی از مثال ها به درد فقط یه موضوع خاص میخوره، بعضی از مثال ها محدود به یک مردم خاصن. مثلا یه سری ضرب المثل هست تو یزد، اگر آدم این ضرب المثل رو بخواد تو شیراز به کار ببره نمیفهمه. ضرب المثلی هست در اصفهان، یه کسی این ضرب المثل رو در مشهد به کار ببره مردم نمیگیرن. یعنی ضرب المثل و محتوای اون تمثیل محدود به یه آدما و ملت و فرهنگ خاصه، ولی بعض از تمثیلات فراجناهی است، فراملتی است، فراجغرافیایی است، فرازمانی است. مثلا ضرب المثلی مثل خدا بچه رو برای هوس نمیده، برای عوض میده. اینو شما اگر به زبان فرانسوی برای اونها بگی درک میکنن، برای آفریقایی بگی میفهمه، برای شرقی بگی غربی بگی درک میکنه. مثال خیلی مهمه. یه نکته. نکته دوم، هرچه صاحب تمثیل عالم‌تر باشه، مثالی که استخدام میکنه برای تکنیک تدریسیش دقیق تره. مثلا یه بچه طلبه که 2 سال، 3 سال، 5 سال درس خونده، حالا تو مقاطع پایین تر تو حوزه بهش میگن مثلا صرف میر درس بده، صرف ساده درس بده، شما بیا سیوتی درس بده، مغنی درس بده، این در حد علمش و فهمش شاگردها رو تربیت میکنه. اما یه وقت یه مجتهد و آیت الله میخواد تدریس کنه، کسایی که پای یک مجتهد میشینن خیلی بیشتر مطلب گیرشون میاد تا با یک طلبه نسبتاً با معلومات محدودتری. هرچه علم بالاتر، هرچه سطح علمی بالاتر، رشد و عمق تربیتی هم بیشتره. حالا کی داره مثال میزنه؟ عقل کل. کی داره مثال میزنه؟ خیر محض. کی داره مثال میزنه؟ خاتم انبیا. کی داره مثال میزنه؟ اشرف مخلوقات. کی داره مثال میزنه؟ صاحب بالاترین مدال، حبیب الله محمد صلی الله علیه و آله و سلم. مثالی که خاتم الانبیا میزنه باید خیلی عمیق‌تر باشه تا مثالی که عیسی ابن مریم میزنه، خیلی باید بالاتر باشه تا مثالی که موسی ابن عمران میزنه، خیلی باید مثالش عمیق‌تر و دقیق‌تر باشه تا نسبت به سایر انبیا. شوخی نیست، پیغمبر خاتم میخواد یه مطلبی رو بگه، یه مثال بزنه که ما بفهمیم. تمثیل جا افتاد؟ حالا یه نکته دیگه، مثال رو میخواد برای چی بزنه؟ موضوع بحث چیه؟ یه وقت یه کسی میخواد درباره توحید صحبت کنه، یه وقت یه کسی میخواد درباره معاد حرف بزنه، مثالهایی که برای موضوع ارزشمندی مثل توحید یا معاد یا نبوت یا امامت یا صفات بارز الهی هست، باید در خور و در شأن خود موضوع هم باشه. یه مثال میزنم، بذار خودم هم مثال بزنم. یه وقت شما به یه بچه میخواین آب بدید، دیوانه یه بار مصرفم هست، تمیزم هست، هیچ مشکل بهداشتی هم نداره، آب میریزید به بچه تون میدید. اما یه وقت حضرت آیت الله حیدری مثلا تشریف آوردن، میگن ببخشید بی زحمت یه لیوان آب برا من بیارید، شما روتون میشه تو لیوانه یه بار مصرف آب بریزید به آقا بدین؟ بله، لیوانه یه بار مصرفم هست، ولی میگید سریع برید یه لیوان بیارید، یه لیوان خوب بیارید. شما بچه تونو یه لیوان یه بار مصرف برمیدید، آب برمیدید، با دستتون میدید. اما وقتی طرف مقابلتون یه آدم با شخصیتیست، لیوان میشه چینی، زیرش هم میشه سینی، بعدم تا کمر خم میشید تعارف میکنید، سعی میکنید ظرف تمیز، بله، آب گوارا، با تمامیت ادای احترام آبو تقدیم کنید. چرا؟ طرف مقابلتون آدم معمولی نیست. پس هرچه موضوع مهمتر، ارزشمندتر، مثال هم باید، بله، دقیقتر، عمیقتر، علمیتر، زیبنده تر باشه. یه خاطره بگم، یکی از علما در یکی از شهرستان ها فوت شده بود، یه عالمی که رئیس حوزه علمیه هم بود. ما به احترام اون عالم شرکت کردیم در مجلس ترحیم اون آقا. من سخنران نبودم، دعوت برای سخنرانی نداشتم، ولی به پاس احترام این عالم آمدم. یکی از سخنرانهای تقریبا مشهور کشوری رو که از ما خیلی جوانتره و بچه تره، اوشون رو دعوت کرده بودن. چرا؟ چون پسر اون آیت الله با اوشون بیشتر رفیق بود. وقتی من رفتم دیدم بقیه سخنران ها هم اومدن که از منم بزرگتر، از من پرسابقه تر، میگفتن ما نمیدونستیم شما میایین و الا به شما میگفتیم. گفتیم نه، شما کار خودتون رو. اون سخنران قرار شد به منبر. این بنده خدا رفت منبر، حالا میخواست مقام یک عالم رو منبر بگه، چون عالم مرده بود، مقام یک حوزه دار و صاحب حوزه رو بگه، چون رئیس حوزه بود، مقام یک معلم و مدرس و مربی رو بگه، چون استاد بود. گفت که یک طلبه از چی شروع میکنه؟ اون موقع نظام قدیم بود، مثل حالا حوزه دانشگاهی نشده بود. گفت شرح همسله میخواند، صرف میر میخواند، تصریف میخواند، هدایه میخواند، عوامل فی النحو میخواند، مغنی میخواند، سیوطی میخواند. رفت یکی یکی درسای حوزه رو، خیلی هم قشنگ، همه هم گوش میکردن، علما هم همه نشسته بودن. گفت آقا من یه جمله بگم رد بشم، تا گوساله گاو شود دل صاحبش کباب. جلسه ریخ با. خب آخه مرد حسابی، تو داری شعر رو برای کی میخونی؟ مجلس مربوط به کیه؟ اینقدر زشت شد که نامه نوشتن برای سخنران، آقا بس دیگه وقت. بله اینم ول نمی کرد، این شعر رو ده بار خون. من چه بگم؟ تا گوساله گاو شود دل صاحبش کباب شود. من چی بگم؟ این عالم بزرگوار چقدر زحمت کشید. خب ببین، مثال شاید آدم بتونه این شعر رو یه جای دیگه توی قصه دیگه، چه آقا آی بچه ها قدر این خونه هایی که باباهاتون براتون ساختن رو بدانید، خش خشت این خانه بیچاره شده این بابا، این ماشینی که بابا خریده زیر پادن داخته، اینا اینقدر تو این دست اندازا و تو این سرعتگیرا نرو، پدر این ماشین رو در نیار، یه ریلش رو ندادی، تو نمیدونی تا آدم بیاد رفاقیات رو برای بچه ها جور کنه تو مسائل مادی. اما برای یه آیت الله گوساله اگر گاو شود دل صاحبش، بله ببینید موضوع خیلی مهمه. هرچی موضوع ارزشش بالاتر، شعری که براش میخونن، مثالی که براش میزنن باید عمیقتر، دقیقتر، محترمانه‌تر. خب کی میخواد مثال بزنه؟ خاتم الانبیا. در مورد چی میخواد مثال بزنه؟ اهل بیتش. اهل بیت پیغمبر کیه؟ حضرت زهرا است، امام حسن است، امام حسین است، امیرالمؤمنین است، امام مجتبی است، تا امام زمان است. میخواد پیغمبر خاتم 14 معصوم را اهل بیتش را، ثمره نبوت را، فلسفه رسالت را، فلسفه انزال کتب را، فلسفه ارسال رسول را در یک مثال به ما حالی بکند که قدر این اهل بیت رو بدانید. چی باید بگه؟ چه مثالی باید بزنه؟ با این نگاه به این روایت نگاه کنید. بعد کی داره پیغمبر میگه؟ آخرای عمرش. به همه هم فرموده است من مهمان شمام، چند سباهی دیگر بیشتر بین شما نیستم. تا مردم فهمیدن پیغمبر خاتم آخرای عمرشه، اگر قبلا تو 5 تا نماز 4 تاشو میرفتن، اگر پیغمبر 10 بار سخنرانی میکرد 8 تاشو حضور پیدا میگردن، حالا چون آخرای عمرشه سعی میکنن تا میشه پیش پیغمبر باشن. همه نگاه میکنن پیغمبر که دهن مبارکشون رو باز میکنن یه جمله بگن، رو هوا جمله رو بگیرن، چون آخرای عمر پیغمبر است، حساس ترین لحظات عمر پیغمبره. پیغمبر حرف میزد مردم گریه میکردن. چرا گریه میکردن؟ پیغمبر نصیحت میگن مردم گریه میکردن. برای چی گریه میکردن؟ برای اینکه گریه میکردن آخه ما دیگه به زودی های زود پیغمبر از دست میدیم. زمان حساس، شخصیت حساس، موضوع حساس. مثال ببینید چه مثالی معرکه است. البته یه دنیا سوال تو این مثال هست. حدیث رو ببینید. پیغمبر فرمود مثل اهل بیتی کسفینت نوح، مردم من دارم میرم، 2 ثقل براتون میگذارم، 2 امانت میگذارم، یکی قرآن یکی عطرت. قرآن و عطرت کهاتین است. به من نگاه کنید، 2 انگشت آوردن اینجوری گفتن کهاتین است، مثل این 2 انگشت است، لا کهاتین، مثل این 2 تا نیست که یکیش بلندتر باشد یکیش کوتاهتر، مثل همان، عدل همان، همتای همان، دقیقا هموزن همان. قرآن عطرت، درباره قرآن صحبت کرد، حالا میخواد عطرت رو بگه. کیه؟ میگه مثل و اهل و بیتی که سفینت نوح. مثل اهل بیت من مثل کشتی نوحه. من قراره تو این دهه رو این روایت صحبت کنم. تمثیلاتی که پیغمبر خاتم برای اهل بیتشون فرمودن، این تمثیلات عمقش چقدره؟ اولین سوال پیش میاد. بسم الله الرحمن الرحیم، یا رسول الله مسئلتون، بفرم چند تا پیغمبر داریم؟ شما بفرمایید. معروف است به 124,000 پیامبر. چرا در بین این همه پیغمبر شما مثال نوح رو، اونم مثال کشتی نوح رو زدید؟ چرا نفرمودید مثل اهل بیتی که مثل عیسی، که مثل موسی، که مثل ابراهیم خلیل الرحمن، مثل سفینه نوح؟ چرا اشاره کردی در بین انبیا رو جناب نوح نبی؟ اتفاقا اصل بحث و هدف پیغمبر از قربت اهل بیتش همینه که شما در بین تمام انبیا هر بذاری کنار، نوح رو، زن نوح رو، پسر نوح رو، همشهری های نوح رو، قصه نوح رو، کشتی ساختن نوح رو، مردم زمان نوح رو، زجری که نوح کشید، اینا رو همه رو با هم بفهمید وقت متوجه میشی. پیغمبر اکرم با این مثال و تمثیل میخواد چی بگه؟ میخواد کدوم سیبلو بزنه؟ اولا من در مورد شخصیت نوح چند تا نکته بگم، عمدشم میذارم انشالله فرداشم که بقیه رفقامونم باشه. اولا اسم حضرت نوح چیست؟ در روایت داریم امام صادق فرمود نام حضرت نوح عبدالغفار بود. روایت دوم امیر المؤمنین فرمود نام حضرت نوح سکن بوده، بعد اسمش شده نوح. شغل نوح چی بوده؟ کوزه ساز بوده، کوزه گر بوده، کوزه فروش بوده. چطور شد اسمش عوض شد؟ عبدالغفار شد نوح. اصلا نوح یعنی چه؟ نوح به کسی میگن که نوح می کند، گریه می کند. هر وقت نگاش میکنی زار زار داره گریه میکنه. نوح و ناله اولنده. چرا نوحه میگن؟ چرا گریه میگن؟ میگن وقتی که نفرین کرد و مردم همه غرق شدن و کشتی نوح به گل نشست، که شبای دیگه براتون میگم این کشتی ابعادش چی بوده، چند طبقه بوده. خیلی حرف هست، خیلی نکته هست، خدا شاهده خیلی بحث قشنگیست. خدا میدونه این بحث شنیدنش برای من و شما از این آب خوردن واجبتر و لازمتره. خیلی تشنگیاتون حل میشه، خیلی سوالاتتون برطرف میشه. ما اگر همین یه کلمه و حدیث رو بفهمیم، در خانه اگر کس هست همین یه حدیث بس هست. چرا پابند اهل بیت نیستیم؟ جوابش تو همین حدیث. چرا دمدمی مزاجیم؟ چرا خودمون رو شیعه میدانیم اما آبرو ریز اهل بیتیم؟ جوابش همینجاست. بعد گوش کنی، وقتی همه مردند و غرق شدند و این کشتی به گل نشست و همه پیاده شدند و تکثیر نسل شد و یه عالم دیگری درست شد، لذا قرآن کریم وقتی سلام میکنه خدا میگه سلام علی موسی، سلام علی هارون، سلام علی ابراهیم، سلام علی الیاس، سلام علا الیاسین. ولی وقتی به نوح میرسم خدا یه قید میاره، اینم خیلی مهمه، سلام علا نوح. چی؟ للعالمین، سلام بر نوحش و دو عالمش و دو دنیای او، بر سلام نوح قبل از طوفان، سلام خدا بر نوح بعد از طوفان. چرا قید آورده؟ این نوح خیلی مهمه. مردم تکثیر شدن، یه عده رفتن دنبال کشاورزی، یه عده رفتن دنبال دامداری، یه عده رفتن دنبال باغبونی، یه عده رفتن دنبال خرید و فروش، یه عده دنبال کارگری، یه عده دنبال کاسبی، هر کی شغلی. جناب نوح هم شد کوزه‌گر و کوزه ساز و کوزه فروش. یه روز دید یه جوانی آمد در مغازه، آقای عبدالغفار. بله. اون کوزه چند؟ گفت اون کوزه مثلا 50 تومن. گفت میشه بدیم؟ یه نگاه کرد به کوزه، این پول 50 تومن رو داد، کوزه رو زد زمین شکست. نوح گفت که از دستت افتاد، یکی دیگه بدم؟ گفت یکی دیگه بده، اما از دستم نیفتاد، خودم زدم جون. اون کوزه رو بده، گفت آقا اون 100 تومنه، گفت بده، این 100 تومن گرفت زد زمین. آقا انگار حالت خوب نی؟ گفت پولش گرفتی به شما چه؟ کوزه خودمه. اون کوزه رو بده، آقا اون 500 تومن خیلی گرونه، ای 500 تومن بول، گرفت زد زمین شکست. نوح ناراحت شد، گفت مرد حسابی میخوای کوزه بشکنی، برو تو کوچه بعدی بشکن جلو چشما میشکنه چیکار؟ گفت چرا ناراحت میشی؟ تو که پولش رو گرفتی. گفت درست پولش رو گرفتم، ولی من برای این کوزه ها زحمت کشیدم، ساختم بابا، من خونه دل خوردم. گفت اه، برای کوزه ها دلت میسوزه؟ برای که تو ساختی بعد میشکنیم؟ گفت آره. گفت این همه خدا بنده ها رو خلق کرد، با یه نفرین همه رو کشتی؟ چرا نفرین کردی؟ گفت شما؟ گفت من جبرئیل امینم. همونجا به قول خودمون کوب کرد، نشست رو زمین، دو دست زد تو سرش. ای وای بر من، چرا نفرین کردم؟ تا آخر عمرش گریه میکرد. لذا دیگه بهش نگفتن عبدالغفار، دیگه بهش نگفتن سکن، شد حالا نو نوگری میگه. هی میزد تو زنیم، گفت ای وای چرا صبوری نکردم، ای وای چرا من زود کوره در رفتم، ای وای چرا نفرین کردم، چرا دعا نکردم. ای گریه گریه. تو طول این مدت هم یه بار جبرئیل نیامد بگه بس دیگه، قد گریه نکن. ای گریه کرد تا مرد. چقدر گریه کرد؟ یه ماه، یه سال، 10 سال، 50 سال، 100 سال، من نمیدانم، فقط ایقد میدانم عمر نوح 1950 سال بوده. 950 سال تبلیغ کرده، بعد نفرین کرده، همه مردن. یعنی یه قرن، دو قرن، سه قرن و بیشتر گریه کرده. ز شده نوح. خب میشه یه سوال بکنیم؟ بله. فهمیدیم عمرش 1950 سال، فهمیدیم کوزگر و کوزه فروشه، فهمیدیم عبدالغفار بوده شده بعد نو، فهمیدیم عمر تبلیغی اون 950 ساله، 50 سال از 1000 سال کم. میشه یه سوال دیگه بکنیم؟ بله. این نوح نبی توی 950 سال چند نفر رو تونست از بت‌ها و شرک و کفر نجات بده؟ امام صادق فرمود 12 سال یه نفر. شما 950 سال رو تقسیم بر 12 کنید، 79 نفر، 80 نفر. تو کل 950 سال 80 نفر رو بیشتر نتونست. بگو هدایت 950 سال 80 نفر داره. خب لابد بیانش خوب نبوده. مرد حسابی، حضرت نوح اولین پیامبر اولوالعزم است. انبیای گرامی دو دستن، یک دسته 5 نفرن صاحب شریعت، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، خاتم الانبیا، این 5 نفر یک طرف، بقیه انبیا مربجین و مبلغین و مریدان این 5 تان. اولین پیغمبر اولوالعزم نوح نبی است. پیغمبر اگر اولوالعزم نباشد اعقل عقول زمان است، اعلم علومه، اعدل عدوله، افقه فقه هاست، اشجع شجع هاست. مگه میشه یک کسی پیغمبر باشد نقص داشته باشه؟ مگه میشه یک کسی پیغمبر باشد یه عیب داشته باشه؟ مگه میشه یک کسی پیغمبر باشد عالم نباشد، مبلغ نباشد، صاحب بیان نباشد؟ تمام انبیا از نظر ظاهری خوشگل بودن، تمامشون زیبا بودن، تمامشون خوشندام بودن، تمامشون خوش صدا بودن، تمامشون خوش منظر بودن، تمامشون خوش بیان بودن. فقط یه پیغمبر داریم نکزبونی بود، اونم موسی. اونم خدا ناقصش نکرده بود و ناقص الخلقه نبود، اونم بچه بود تو کاخ فرعون. 19 سال تو کاخ فرعون بود موسی، 4-5 ساله بود. قربون خدا برم، بازی های خدا هم قشنگ، یا محبت آسیه رو میندازه تو دل فرعون. به آسیه بچه نمیدهند، عشق آسیه هم تو دل فرعون میندازه. فرعونی که صدها کنیز و هزاران دخترها و زنای خوشگل دورورش بودن، اما میمرده برای آسیه. فرعون یه سری صفات خوب داشته، من میترسم برای شما بگم، میترسم مریدش بشید. به خدا یکیش ای بوده، خیلی کریم بوده، در خونه باز بوده، سهل الوصول بوده. یعنی مردم زمان فرعون هر ساعتی اراده می کردن پادشاه رو ببینن، فرعون رو ببینن، در خونه برای مردم باز بوده. فرعون دمش گرم، خودش هم مردم جدا نمی گرده. فرعون بودا لعنت الله علیه، با اما صفات خوبی هم داره، انصاف خوب چیزیه، خوش اخلاق بوده، زنش هم خیلی دوست داشته. خب حالا زنش گفته این بچه که تو صندوق بود و تو رود نیل معلوم نیست ننش کیه باباش کیه، چه حضرت موسی، عشق موسی رو خدا انداخته تو دل آسیه، اینم به عشق آسیه موسی رو هم دوست میداره. حالا موسی 3-4 سالش، یه روز بغلش کرد. اون روز رسم بود مردا هم تو ریشاشون مروارید میذاشتن، ریشاشون هم زینت میدادن، گوشواره اینا. خدا را شکر از رسم افتاد الحمدلله. خب موسی آمد رفت تو بغل فرعون، اولین کار رو که کرد یه چنگ زد تو این مرواریدا، یه تیکه ریش فرعون رو کرد. حالا من هرچی نگاه میکنم الحمدلله همه با تیغ سوسمان لعنت الله علیه همه رو زدید. اونا که مثل من ریش دارن میدونن ریش یه ذره بکنی خیلی درد میاد. آمد چش فرعون، خیلی بدش اومد، یادش افتاد به خوابی که دیده و یادش افتاد به خبری که سحرها و کهنه ها دادن که آخر کارته یه کسی رو به دنیا میاد کاخ تو همه رو زیر و رو میکنه. گفت نکنه همینه؟ گفت جلاد بیا سر این پسر رو ببر. آسیه گفت فرعون دستم به دومنت، بچه هست که این بچه نیمه هر چشش میفهمم، این میفهمه؟ گفت نمیفهم. گفت چجوری ما بفهمیم که میفهمه یه نمیفهمه؟ گفت بابا این بچه رطب خیلی دوست داره، یه سینی پر آتیش بیارید، یه سینی هم از رطب، اگه رفت سراغ رطبا راست میگی، اما اگه رفت سراغ آتیشا بچه هست. دو تا سینی آوردن، آقا اومد بره به طرف رطبان، جناب جبرئیل دستش گذاشت روی گلاتیشه و اینم سری گذاشت روی نکته زبونه. این نکته زبونه بگو سوخ. چیخ موسی رفت بالا، آسیه بغل کرد، شروع کرد بد و بیرا به فرعون گفتن. گفت ببین بچه را اذیت میکنی، خطر از سر جناب موسی. بگو اگر موسی نکزبانی شد به این قصه، و الا تمام انبیا کاملن، سالمن، عالمن. مگه میشه حضرت نوح اولوالعزم باشد بیان نداشته باشد؟ مگه میشه حضرت نوح اولوالعزم باشد عالم نباشد، جامعه شناس نباشد؟ بهترین بیان را دارد، مردم لجبازن، مردم اهل رشد بله نیستن. حالا فردا شب من میخوام بگم محتوای منبر 950 ساله تبلیغی نوح چی بوده، خود من وقتی داشتم با آیات و روایات مطالعه میکردم خیلی تعجب کردم. علت تعجبم هم فرد شب براتون میگم. فعلا ما امشب 3-4 تا نکته گفتیم. 1. تمثیل مهمه، موضوع هرچه مهمتر، مثال هم باید دقیق. 2. اونی که مثال رو میزنه خیلی مهمه، هرچی مقامش بالاتر بگو مثال من عمیق‌تر، خاتمون هم. 3. موضوع هرچه مهمتر، مثال. پیغمبر میگه که مثال اهل بیت من مثل کشتی نوحه. تو بین این همه انبیا چرا نوح؟ نوح دو تا اسم داشت، عبدالغفار، سکن، امام صادق، امیرالمومنین. چرا نوحه؟ گر شد گفتی. چرا تو 950 سال 80 نفر؟ چرا هر 12 سال یه نفر؟ این مردم چی بودن؟ چرا مردم گوش به حرف ندادن؟ فرداش السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارت کن. دست رو قلب نازنین زن. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. وقتی عزیزی از دنیا میره غیر ساگبان عزام همسایه ها، رفقام، همکارام به پاس احترام بازماندگانشون لباس سیاه برمی کنن. شما بارها این قصه رو عمل کردیم. وقتی قراره یه مجلس ترحیم برید یا به قول یزدیان پرس خونی برید، هیچ وقت با لباس رنگی و سفید حاضر نمیشین. بگیرین لباس مناسب مجلس عزا نیست. درست ما جز اقوام صاحب عزا نیستیم، اما به احترام اونها لباسمونو مشکی میکنیم. بی بی جان اگه لباس مشکی تنمون کردیم، درسته ما اعمال و زندگیمون هیچ سنخیتی با شما نداره. ما کجا شما کجا؟ اما ما به احترام حسین، به احترام امام زمان که داغ داره سیاه تر کردیم، میخواییم بگیم امام زمان در غم شما شریکیم، اومدیم سر سلامتی بدیم. این عین اخلاق، این ادب، این تمامیت شعوره. یه نکته دیگه بگم، نمیدونم دلت با منه یا نه، سادات منو ببخشی، من نمیخوام جلو سادات یه چیزی بگم پریشونه جون کنم. شده میخوام یادت بیارم، شده تا حالا توی مجلسی برین که عزادار باشن یه خانمی بلند بلند گریه کنه بگن مادرشه؟ یه جوری این مادر گریه میکنه، همه به گریه یه مادر ناله میکنه. آه فهمیدی چی میخوام بگم؟ بابا اگه گوش دل باز کنیم، میخوام همه عرض ادب کنن ها، میشنویم یه مادر سیاه پوشیم هی به سینه میزنه، هی صدا میزنه قریب مادر حسین، مظلوم مادر حسین. مادرت بمیره غریب گیر آوردنه، بی مادر بشی غریب گیر کشندنه. من مشهد بودم خبر بم دادن، خانواده محترم شهید مدافع حرم محسن بوچجی که از بچه های هیئت خودمون بود، آستان قدس رزویم، پدر و مادر و همسر و پدر همسر شهید و دعوت کرده بود بیان حرم امام رضا. گفتن ساعت یک شب هواپیمای اصفهان تو فرودگاه مشهد رو زمین میشینه. من به رفقام گفتم ما هم بریم فرودگاه استقبال این پدر و مادر شهید. خدا میدونه وقتی وارد فرودگاه شدم دیدم هزاران نفر آمدن، تاج گل دستشون بود. من میدونم شما چرا گریه میکنید، اینقدر تاج گل و سر و رو گردن و رو بدن مادر شهید انداخته. یه دم بچه بسیجی ها گلا رو پر پر کرده بودن، هر جایی پدر و مادر می رفتن اینا رو گل بارون می کردن. مردم همه نگاه می کردن و گریه می کردن. ببینم چه می کنی ها، یکی از رفقا به من سوال کرد فلانی چرا اینجوری گریه میکنی؟ گفتم نمیدونم، دست خودم نیست، ای کاش مردم شام بودن، ای کاش مردم کوفه بودن، رو سر زن و بچه حسین گل می ریخده. آخه مسلمانان حسین مادر ندار، غریب است و که
هستی بر سر نداره یکی کفش برت میکرد یکی سنگ میزن یکی چوب برد میگرد سادات منو ببخشی خیلی منو ببخشی حرفا میزنم ها به خدا اگه محرم نبود نمیگفتم اما یاد در گوشاتونو بگیرید نشنوید یا اگه شنیدید بلند بلند گریه کنید یا زهرا چجوری من بگم بیبی یه عده آب دهن برد میگردن شراب بین مردم بخش گرده بودن تو شام مردم بد مستی در می آوردن می رقصیدن کف می زدن هله هله میگردن امان از دل زینب